به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود و اما اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، برنامه شب چراغ به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
با افتخار با احترام استاد علی نصیریان
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی دانیال و چند داستان دیگر.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نقد
اولین کار تئاتر با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بودی شد
سیمرغ درجه دو به من داده
جریمه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفت ادشته هم باشه. از احترام دارم به همه شما عزیزان.
از شام نجاتم دادم اگه چون درد مرانم بپروشم.
برنامه رادیوی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
آن که با عشق حسینی گشت همدم زینب است. آن که با عشق حسینی گشت همدم زینب است. آن که بر سر شهادت بود محرم زینب است. آن که شور افکنده با شور حسینی بر جهان، چون نگویم من صفای اسم اعظم زینب است. آن که برخواند حدیث ام ایمن بر امام، من به جرأت گویم آن زن هم حسین هم زینب است. آن که اندر مجلس گردنکشان قد کردلم، چون حسین بر دشمنان یک دم نشد خم زینب است. مدعی هرگز مزن بیهوده لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به شب چراغ خوش آمدید. بسیار خوشحال و سعادتمندیم که در پنجمین چکه از شب چراغ 1401 خورشیدی از 12 بهمن ماه همراه و همدل این برنامه بودید. در نیمه شب چراغ 16 بهمن ماه 1401 خورشیدی از همکنون 22:05 به شکل زنده و مستقیم با شما همراه هستیم در مجالی 105 دقیقه تا ساعت 23:45. امیدوارم که در تک تک چکه های این برنامه همدل ما باشید. اجازه میخوام در همین سرشراغی برنامه از طرف خودم یکان همکارانم عرض تسلیت داشته باشم. قرار گرفتن در سال روز شهادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، امیدوارم که به برکت این ایام و این رخداد و روزهایی که داریم اون رو سپری میکنیم، خاصه امشب که شبی متفاوت است. مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا گوی شما برآورده کننده تمامی نیاز خیرتون باشه، تعزیت و سوگواریتون هم مورد قبول درگاه حق. آنچنان که میدانید و قطعا آگاهید، شب چراغ بهانه ای است برای آینه گردانی هنرهای ایرانی در رویدادهایی که با تلیه فجر زلفشون گره خورد. تئاتر، سینما، موسیقی، عرصه هنرهای تجسمی تلاش است، تلاشی است برای ارائه آنچه که نخست به واسطه رویدادهای هر ساله در قامت جشنواره‌های هنری فجر در روی دیگر سکه، آنچه در طی تاریخ 44 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی در ساحت و وادی هنر در هنرهای مختلف با شما عزیزان با محوریت گفتمان هنر انقلابی ارائه شد. شب‌های پیشین شب چراغ طی سه شب نخست 12، 13 و 14 بهمن ماه با عرصه هنرهای نمایشی و 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با شما همراه بودیم. شب گذشته 15 بهمن ماه با جشنواره هنرهای تجسمی فجر همدلی کردیم و در این ایستگاه و آینه 38 جشنواره موسیقی فجر رو به شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به تاریخ 37 ساله این رخداد و آنچه که در حوزه موسیقی در ساحت انقلاب شکوهمند اسلامی ما گذشته. با افتخار میزبانی میکنیم از دو مهمان عالی مقام که همینک شرف حضور دارند در استدیو، هر دو نامی آشنا چه در حوزه خبر و چه در حوزه نقد در ساحت موسیقی و از کارشناسان به نام این عرصه، علیرضا سعیدی و یاسر شیخی یگانه. علیرضای سعیدی جان، عرض سلام و درود و احترام، خوش آمدی به شب چراغ.
به نام شنونده همه صداها و بیننده همه نگاه ها عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و فهیم شبکه رادیویی گفتگو، خدمت شما آقای خرمی عزیز و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم، خدمت یاسر خان عزیز سردبیر محترم برنامه، تهیه کننده محترم برنامه آقای فرهاد دهنوی و میثم کریمی و سایر رفقای عزیزم سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید و امروز هم بحث مفیدی باشه.
یک جهان سپاس. اما یاسر یگانه عزیز، به شما هم درود میفرستم، شبت بهش خوب، بهشت، خوش اومدی به شب چراغ.
سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. من هم تسلیت میگم وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به شما و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما
عزیزی
علیرضای عزیز و همه دست اندرکاران برنامه خوب شما، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. اما آنچنان که میدانید و طی شب‌های پیشین هم گفته شده و امشب با زبان علیرضا سعیدی شنیدید، نام میثم یگانه جان رو به عنوان سردبیر برنامه شب چراغ و البته یکی از کارشناسان همیشه حاضر به میثم عزیز هم عرض سلام و شب بخیر دارم، خدا قوت میگم، خوش آمدی به شب چراغ.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای خرمی عزیز و همه مخاطبان عزیز و مهمانان عزیزمون. فکر میکنم آقای خرمی شب اول رو تلافی کردی. میثم کریمی هم.
میثم کریمی.
من شب اول گفتم آقای مهدی خرمی، امشب آقای خرمی گفت میثم یگانه.
من خیلی خیلی عذرخواهی کنم میثم کریمی عزیز، قصد اصلا بر مدار تلافی نبود، اما به هر حال عذر من رو پذیرا باشید. خب مطابق رسم همیشه میثم جان، ریل گذاری برنامه با شما و بعدم انشالله دیگه گفتگو رو با نازنین عزیزان حاضر در استودیو آغاز خواهیم.
سلامت باشید. با کسب اجازه از شما آقای دهنوی و مهمانان عزیزمون، ما خب همونطور که شما خیلی دقیق گفتین، سه شب اول رو راجع به تئاتر صحبت کردیم، شب بعد راجع به هنرهای تجسمی به ویژه جشنواره هنرهای تجسمی فجر و امشب هم شب موسیقی هست. خیلی خوشحالم که دوتا کارشناس، دوتا خبرنگار، دوتا منتقد خوب در عرصه موسیقی امشب رو در خدمتشون هستیم. مخاطبان عزیز میدونن 38 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر کار خودش رو قرار هست که از 28 تا 3 اسفند ماه شروع کنه. بخش‌های مختلفش، فراخوان‌هاش همه انجام شده. معمولا هم خب رسانه‌ها توی این جشنواره حضور دارن و جشنواره رو پوشش میدند. ما با علیرضا سعیدی عزیز که با هم داشتیم میومدیم از پردیس سینما گالری ملت، علیرضا عزیز فیلم‌ها رو اونجا هم می‌بینه، چون خودش به هر حال مدیر روابط عمومی تئاتر شهر هست.
بله.
نقد فیلم هم می‌نویسه توی صفحه شخصی خودش، چقدر هم خوب می‌نویسه واقعا. با هم گپ می‌زدیم که بریم سراغ چه موضوعاتی. با اجازه شما گفتیم که اول یک صحبتی راجع به وضعیت فعلی موسیقی انجام بدیم، یه گفتگوهایی راجع به وضعیت موسیقی انجام بدیم و بعد بریم به سراغ جشنواره. ضمن این که حالا به خاطر احترام به مخاطبان عزیز این رو هم بگم، ما قرار بود که آقایون الله‌یاری مدیر دفتر موسیقی و همچنین مدیر روابط عمومی، فکر میکنم آقا محمد و آقا مسعود، آقا محمد مدیر دفتر هستن و آقا مسعود مدیر روابط عمومی، قرار بود با این عزیزان صحبت کنیم. متاسفانه جوابمون رو دیگه ندادن نزدیک به برنامه
که با وجود قولی که داده
بودن. بعد با عرضم به خدمتتون آقای میرزمانی تماس گرفتیم، ایشون عضو شورای سیاستگذاری جشنواره هستن، ایشون هم گفتن که من آمادگی ندارم. با آقای عرضم به خدمتتون که اگر علیرضا به من کمک کنه، نه آقای دبیر اجرایی جشنواره، آقای ستایشگر، آقای ستایشگر هم صحبت کردیم، ایشون گفتن من این هفته صحبت نمی کنم، هفته آینده صحبت می کنم. دبیر اجرایی فرش هستن. با آقای ریاهی تماس گرفتیم، آقای ریاهی گفتن که من متاسفانه یک عملی انجام دادم و نمی قادر به صحبت کردن آنچنان نیستم و نمیتونم بیام. خلاصه که این اتفاقات رو گفتیم ما جهت احترام به مخاطبان عزیز. با اجازه شما میخوایم با علیرضا شروع کنیم. علیرضا جان عزیز از خبرنگاران موفق، توی این نکته رو بگم که یک بخشی توی جشنواره موسیقی فجر راه اندازی شده، فکر میکنم امسال 4 دورش هست، بخش موسیقی و رسانه.
درسته.
بخش های مختلفی داره، شنیداری داره، دیداری داره، مکتوب داره، فکر میکنم گزارش داره، نقد داره. علیرضا عزیز تا الان 3 که برگزار شده، توی هر 3 به عنوان، نمیدونم حالا خودش به همون میگه کدوم بخش، به عنوان نفر اول انتخاب شده و جایزه رو گرفته. راجع به این هم میخوایم صحبت کنیم و بعد بریم به سراغ خود جشنواره.
غیر از این بود آدم باید به داوری اون رخداد شک میکرد.
حالا علی، با اجازه شما علی رضا جان، بریم به سراغ وضعیت موسیقی. یک حاشیه هایی هم وجود داره، بریم به سراغ وضعیت موسیقی از زبان شما.
چشم آقای گانو با اجازت، همین جان عزیز با اجازت.
یا علی،
عرضم به حضورتون، اولا خیلی ممنونم از شبکه رادیویی گفتگو که همواره به واسطه رفقایی مثل شما این بحثای خیلی خیلی خوب رو، شرایطی رو ایجاد میکنه که بتونیم در یک بستر رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار حرفامون رو بزنیم و آن چیزی که ازش به عنوان دغدغه یاد میشه در موردش حرف بزنیم. طبیعتا خب این صحبت‌های مقدماتی و درستی که شما فرمودید در مورد موسیقی در برگیرنده ابعاد بسیار بسیار مختلف و گوناگونیه که همه ما کسانی که داریم در عرصه فرهنگ و هنر، چه به عنوان هنرمند، چه به عنوان خبرنگار و چه به عنوان حتی تماشاگر،
بله،
داریم فعالیت میکنیم، میتونیم در موردش اظهار نظرهای گوناگونی رو بدیم که طبیعتاً در این روزها به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر شاهد این گوناگونی بحث ها و نظرهایی که در حوزه فرهنگ و هنر مطرح شده، به ویژه در 4 حوزه سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی بودیم که نمود عینی خودش رو در فضای مجازی و عناوین مختلف نشون داد. اتفاقا یکی از مهمترین مباحثی که تو این فضا به وجود اومد و میشه در موردش بسیار بحث کرد، فضای 2 بود که خب طبیعتا همه ای ما از این کلید واژه داریم در این ماهایی که خب میبینیم که شاهد اتفاقات اخیر هستیم، میبینیم که ظهور و بروز پیدا کرده و فضای هنری کشور رو تحت تاثیر خودش
کامل
قرار داده.
کامل.
و این مهمترین مسئله ای بود و این کلید واژه 2 بودن موجب شد که بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر وارد فضایی بشن که اونها رو با بحران و چالش های بسیار زیادی روبرو کرده. طبیعتا آن چیزی که ما در مورد موسیقی، حالا من در مورد موسیقی تخصصا حرف میزنم. در مورد موسیقی ما همه ما میدونیم، یاسر عزیز میدونه، شما بزرگواران میدونید که موسیقی یک رسانه است و طبیعتا یک رسانه یک مأموریتی رو به عهده داره، اینکه یک پیامی رو بفرسته و یک کانالی، یک مسیری که من خبرنگار هستم اون پیام رو به گیرنده خودش برسونه.
بله.
در این فضا پارازیت های ایجاد میشه که خب این پارازیت ها میتونه مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره که الان دقیقاً این پارازیت ها فضای موسیقی رو دچار تردید کرده. بسیاری از خوانندگانی که واقعاً در حوزه هم موسیقی ردیف دستگاهی، من اصلا در مورد پاپ فعلا حرف نمیزنم، قطعاً در موردش حرف زیاده، قطعاً کسانی که در حوزه موسیقی نواحی و اساساً موسیقی جدی دارن فعالیت میکنن، چه در کوران ماجراهای بعد از کرونا خودشون رو آماده کرده بودن که وارد یک کارزاری بشن که میتونن فضای جدیدی رو با تجربه کرونا، میتونن فضای جدیدی رو به مخاطبان خودشون ارائه بدن که به شدت تشنه شنیدن هستن.
درست.
و اومدن که این بار دیگه وارد یک چالش رسانه‌ای بشن که موسیقی به عنوان مهمترین ابزارش میتونه حرفای زیادی رو برای گفتن داشته باشه. خودتو به عنوان خبرنگار، یاسر عزیز به عنوان خبرنگار، میثم عزیز به عنوان خبرنگاری که هر کدوم در رسانه‌های خودمون داریم فعالیت میکنیم، اگر یک رصدی از این ماجرا بکنیم میبینیم که همه آماده بودن که وارد یک فضای پسا کرونایی بشن که خیلی میتونه این بار حرفای جدیدی برای گفتن داشته باشه. اما خب متاسفانه فضا به یک سمتی رفت که دلمون نمیخواست، هیچ کدوم دلمون نمیخواست، و وارد اتفاقاتی شدیم که برای بچه های موسیقی رو به شدت دچار ضرر و زیان فراوانی کرد.
بله، بله،
و هم از نظر محتوایی هم از نظر مادی حداقل اونها رو و شرکت‌های موسیقی و هنرمندان موسیقی رو وارد فضایی کرد که همچنان در اون فضای دو قطبی به سر می‌برن و واقعا نمی‌دونن قرار هستش که چه اتفاقی در آینده خودشون رقم بخوره. ما شاید به عنوان یک کارشناس، اگر اسممون کارشناس باشه، بدونیم که قرار هست چه اتفاقاتی بیفته. الان از پشت ماجرا، از پشت فضای ماجرا بدونیم که حوزه موسیقی الان داره درش چه اتفاقاتی میفته، در حوزه تئاتر داره چه اتفاقاتی میفته. ولی باز هم میدونیم که با علم این آگاهی، با علم به این آگاهی میدونیم که آن چیزی که داره در فرایند بازاریابی و چرخه اقتصادی موسیقی ایران داره اتفاق میفته، به معنا و مفهوم مطلق کلمه یک سراشیبی رو به سقوطی است که اگر هنرمندان شریف موسیقی ایرانی، اگر هنرمندان شریف موسیقی نواحی و حتی بر بچه های عزیز موسیقی پاپ به هر حال انگیزه های شخصی برای زنده نگه داشتن این فضا نداشته باشن، معلوم نیست چه اتفاقات به نظر من وحشتناکی در انتظار موسیقی ما خواهد بود، با علم به این و با اتکای به این فضای دو قطبی که دارم بهش تاکید میکنم و اصلا خودم رو در معرض قضاوتش قرار نمیدم که کی درست میگه و کی غلط میگه. آن چیزی که من الان دارم مشاهده میکنم، مشاهده یک فضای واقعا سردرگم، یک فضای بسیار متشتت و بسیار ملتهب که هم مخاطب تکلیف خودش رو با خودش نمیدونه و هم هنرمند حوزه موسیقی نمیدونه قرار هست که چه اتفاقی بیفته. فعلا این مقدمه رو گفتم تا
بسیار سپاس. اتفاقا من فکر کنم بحثی که میثم عزیز مطرح کرد، میثم کریمی جان که مطرح کرد، بحثی خیلی مهم، چون اتفاقی است که نه به این رخ داد، نه به امروز، نه به بهانه این برنامه، به حال ماهای اخیر کشور رو به ویژه مقدمه که شما درباره کرونا گفتید و چشماندازی که ازش می توانستیم انتظار داشته باشیم، بحثی است مهم. من خیلی دوست دارم روکر و نگاه جناب یگانا رو هم بدونم. یاسر جان
ارادت مندم، آرزم به حضورتون که بحث موسیقی که اینکه الان در چه نقطه‌ای هستیم، ما برای اینکه بفهمیم در حقیقت چه اتفاقی افتاده باید سیزر برگردیم به عقب، یعنی برگردیم به قبل از محرم امسال.
بله.
بعد از کرونایی که آقای سعیدی اشاره کرد، کرونا تمام شد، حالا بالاخره فروکش کرد شیوع این ویروس و گفتن که آقا کنسرت ها قرار هست شروع بشه. ما طبق آمار دفتر موسیقی توی سه ماه اول سال 1401 که میتونست کنسرت ها برگزار بشه، منهای فروردین، یعنی تو ماه اردیبهشت، خرداد و تیر.
تیر درست.
ما آماری که دفتر موسیقی منتشر کرده از تعداد مجوزهایی که برای کنسرت ها صادر شده یه چیز نسبت موسیقی هایی مثل موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک که اصطلاحاً بهش میگن مثلا موسیقی های جدی، به موسیقی پاپ یه چیز وحشتناکیه. آماری که من تا جایی که یادم هست مثلا اونا عددشون رو 100 و مثلا 30 سانس کنسرت بود.
بله.
بعد این ور مثلا همشون با هم 8 سانس 10 سانس کنسرت رفته بودن.
دقیقا.
چقدر وحشتناکه. بعد تازه اونها تعداد مجوزهایی بود که صادر شده بود.
درست.
وقتی یه مجوزی برای کنسرتی صادر میکنن اونها حوزه موسیقی پاپ، طرف ممکنه 5 سانس 6 سانس کنسرت بره، حداقل شبی 2 سانس کنسرت میذارن که از نظر اقتصادی به صرفه باشه. موسیقی پاپ خوب اون رویش باید باشد، کسی مخالف در حقیقت اون حرکت موسیقی پاپ نیست، ولی چه بر سر موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک و موسیقی های تلفیقی که یه ذره فضای جدیتری رو دنبال میکنن آورده شد که تعداد اجراها انقدر بیاد پایین. حتما میدونید که ما تو حوزه انتشار آلبوم وقتی که در حقیقت هنرمندی میخواد آلبوم منتشر کنه یا تک ترکی منتشر کنه،
بله،
درآمدی نداره که، همش هزینه است و تنها راه درآمد این عزیزان حوزه برگزاری اجرا و آموزشه.
درست.
که برن مثلا به شاگردی داشته باشن بهش درس بدن، کسب درآمدی بکنن. پس اجراها که قبل از محرم امسال، یعنی در همون اوائل ماهای اولیه سال، طبق آمار خود دفتر موسیقی به تعطیلی کشیده شده بود. چرا؟ چون سالن‌ها قیمت‌ها رو وحشتناک بالا برده بودن، هزینه ها بالاخره گرونی بود توی کشور دیگه، وحشتناک بالا رفته بود و دولت هم هیچ سوبسیدی نمیداد. در صورتی که تو همه جای دنیا به این ژانرهایی که اشاره کردیم، موسیقیایی که ریشه در اصالتهای اون کشور داره، سوبسید میدن، بهشون کمک میکنن، یه آفری بهشون میدن حداقل. ما هیچ کدوم از اینها وجود نداشت، به خاطر همین کسی نمیتونست بیاد کنسرت برگزار کنه، ریسک داشت، قیمت بلیط ها رو باید بالا میذاشت.
بله.
و ممکن بود مخاطب نتواند بیاد اجرا رو ببینه و شکست بود براش. پس این حوزه از موسیقی ایران همون قبل در حقیقت محرم امسال و قبل از اینکه اصلا اتفاقات اخیر تو کشور رخ بده، زنگ خطر وحشتناکی براش به صدا در اومده بود و یه جورایی چراغ اجراهای صحنه‌ایش خاموش شده بود. اصلا
بخش نواحی و حالا تلفیقی و
نواحی ایرانی، تلفیقی، کلاسیک. همه اینها.
البته یاسر جان، چون این گفتگوها رو خودم انجام دادم، هم با جناب الهیاری هم با جناب سالاری، نخستینش جناب الهیاری مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب سالاری معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دقیقا تو همون ماه محرم هم بود، چون به اون مسئله اشاره که در آستانه کنسرت ها این حوزه برای خودم هم جای پرسش ایجاد کرده بود. هر دو عزیز در حوزه موسیقی نواحی، تلفیقی و ردیفی دستگاهی، حالا اون چیزی که ما سنتی مینامی، به این نکته اشاره کردن که سالن‌هایی که زیر نظر بنیاد فرهنگی رودکی هست و سالن‌هایی که در حقیقت در اختیار خود وزارت ارشاد هست، با این عزیزان ریالی برای میزبانی از اونها دریافت نخواهد کرد.
یک یعنی دروغ محض، یک دروغ محض. کجا کاری کردن؟ یعنی سالن رایگان میدادن آقای سعیدی،
سالن‌های بنیاد رودکی
اگه سالن رو رایگان، نه برای کی نیستا. برای سه ماه مثلا اردیبهشت، خرداد و تیر ماه میگی قطعا اشتباه.
برای این سه گروه ها پاپ رو اصلا کاری ندارم،
قطعا اگر واقعا این تا جایی که من میدونم، حالا باز چیز نکنیم، تا جایی که من میدونم، تا جایی که من صحبت کردم، من خودم میخواستم اجرا بذارم برای خیلی از
بله،
گروه ها.
بله، بله، بله.
خواستیم اجرا بذاره و پول اول بده، یعنیش اول پولو بده. بله تخفیف میدادن، تخفیف میدادن. مثلا مثال میگم 20 میلیون هزینه اجاره سالن 25% تخفیف میدن. خب این فایده ای نداره. بعد من قیمت بلیط این طرف چقدر بذاره، سالن مثلا 200 نفره، سالن 500 نفره، سالن 700 نفره. بعد تضمینی وجود نداشت قطعا. تا جایی که من میدونم، باز تاکید میکنم، تا جایی که من میدونم، اینکه سالن رو رایگان اگه میدادن که قربان، این یه آفر خیلی مثبته. وقتی سالن رایگان در اختیار من هنرمند حوزه موسیقی قرار بگیره، تو هر ژانری باشم، ریسکم تقریبا به صفر میرسه دیگه. میرم تبلیغمو میکنم، هزینه میکنم، اجرامو میذارم، پر پرش اینه که کسی نیاد. یه هزینه تبلیغ و جمع‌آوری گروه رو فقط متحمل میشم دیگه، بیش از این نیستش که. پس ریسکو من انجام میدم، ریسکش خیلی پایین میاد. بله دیگه. بله. اصلا همچین چیزی نیست که وزارت ارشاد بخواد. اگه همچین کاری میکرد که الان اوضاع موسیقی ما این نبود که.
الان قیمت دقیق مثلا سالن رودکی شما اطلاع دارید؟
رودکی رو دقیقش رو نمیدونم، ولی وحدت آخرین بار تو سال گذشته حدود 30 تومن بود. حالا یه چند میلیون بالا پایین داره، ممکنه مثلا 26-27 اینجوری باشه، ولی حدود 30 میلیون تومن برای هر سانس بود. تالار وحدت،
درسته.
تالار وحدت هم داستان داره دیگه. این کسایی که توی این ژانرها فعالیت میکنن، خیلی تعداد گروهاشون، تعداد گروهایی که میتونن همچین ظرفیت 700 نفری رو به سالن بکشن، تعدادش اندکه.
دقیقاً.
شما داستان هم اینه که مثلا باید بری پول رو باشون یه بخشی رو پرداخت کنی، بعد تضمین میگیرن اونها سالن. ببین بنیاد رودکی در حقیقت، آقای سعیدی میدونه دیگه، بنیاد رودکی در حقیقت سالن اجاره میده. ببینید من همیشه یه سوالی داشتم، ای کاش آقای اللهیاری اینجا بود، دفتر موسیقی ما چیکار میکنه؟ ما هایی سوال میپرسیم، میگیم آقا آقای دفتر موسیقی چی کار میکنی برای این ژانرهای مهم موسیقی که ریشه در اصالتهای ما دارن؟ میگه ما بهشون مجوز میدیم. رسما خودشون اعلام میکنن و پذیرفتن که بنگاه صدور مجوزن، با کار دیگه ای ازش برنمیاد. میگه خب حمایت، میگه بودجه ندارم. میگه خب بابا یه حمایت معنوی دیگه، نه ما فقط مجوز میدیم دیگه. به هر حال فضا الان به این ترتیب، من این صحبتی که کردم مالت، یعنی هنوز به بحث اتفاقاتی که از در حقیقت شهریور به این ور افتاده و باعث تعطیلی چند ماهه کنسرت ها شده به اونجا نرسیدیم. یعنی من میخوام بگم که قبل از این اتفاقات، این ژانرهای موسیقی واقعا چراغشون خاموش شده بود.
آقای یگانه عزیز، پس شما میگید که دفتر موسیقی وزارت ارشاد، یعنی خودشون اذعان دارن که فقط دارن مجوز میدن. شما داریم میبینیم دیگه، داره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاری نداریم با اینکه الان چه کاری داره انجام میده، ولی خب وظیفش حمایت از گروهای تئاتری هست. به هر حال سالن‌های دولتی وجود داره، یک مبالغی بهشون کمک میشه، ولی دفتر موسیقی هیچ کمکی نمیکنه.
ببینید
غیر از حالا اون صندوق اعتباری هنر رو،
بجز اون صندوق اعتباری هنر
که هیچ
چقدر میده
یه زمانی توی کرونا 1 میلیون
رو شده بود 1.5 ریخته آره. بودن به حساب ملت، بعد تو بوق و کنا کردن که واو
ماجرا عجیبی بود،
1.5 میلیون ریختیم به حسابشون. بابا طرف به در سوپرمارکت رو برگرده 1.5 میلیون تمومه. آقای سعیدی راجع به حوزه نمایش، چون خودشون مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر هستن، میتونن بگن که اونجا چه حمایت‌هایی میشه و چه جوری یک نمایش روی صحنه میره. ای کاش آقای سعیدی راجع به این یه صحبتی بکنن.
من یه تمنایی دارم پیش از اینکه علیرضا سعیدی عزیز بخواد این حالا پرسشی که شما مطرح کردین که قطعا میتونه خودش باز به بحثی گرمتر بدل بشه، یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم و باز میگردیم.